از سمنان به تهران انتقال گرفته بود به نام آقای دکتر محمود نجم‌آبادی استفاده کردند. در سال 1310 یک مقاله می نویسند ایشون آقای محیط در رابطه با زندگی یکی از شعرهای اصفهان. در سال 1311 کتاب تاگور شاعر و فیلسوف هندی رو می نویسند و در همین سال 1311 شمسی که 2 سال پیش از تأسیس دانشگاه تهران هست بر کتاب بهارستان عبدالرحمن جامی مقدمه‌ای می نویسند. در سال 1312 سلسله مقالاتی رو در روزنامه شفق استاد محیط طباطبایی چاپ می کنند. این سلسله مقالات که بعدها پیامدهای بسیار مهمی داشت با عنوان تاریخچه اعزام محصل به اروپا نوشته شد. نگاه این سلسله مقالات نگاه انتقادی هست به اعزام محصل به اروپا. محیط در بیشتر این مقالات آسیب شناسی کرده این اعزام محصلین رو و پیشنهاد داده 2 سال پیش از تأسیس دانشگاه تهران پیشنهاد تأسیس دانشگاهی رو در تهران آقای محیط میده. البته واژه دانشگاه رو به کار نبردن چون که اون موقع اگرچه واژه دانشکده که مجله‌ای هم به همین اسم اون موقع ها چاپ می شد واژه دانشکده بود، اما واژه دانشگاه رایج نبود و آقای محیط پیشنهاد تأسیس دارالعلومی رو که منظورشون همون دانشگاه امروزی هست به جای اعزام محصل به اروپا پیشنهاد می کنند و چون که خودشون مدتی در مدرسه حقوق درس خونده بودند پیشنهاد میکنن که این دارالعلوم یا دانشگاه جدید به شیوه مدرسه حقوق اداره بشه. مدرسه حقوق اغلب اساتید مثل دارالفنون خارجی بودند، اروپایی بودند و درس رو هم به زبان انگلیسی یا بیشتر فرانسه ارائه میکردند و بعد یکی از محصلین یا دانش آموزان کلاس که نسبت به بقیه دانش آموزان تسلط بیشتری بر موارد درسی داشت و زبان فارسی و انگلیسی و فرانسه خوبی هم می‌دانست با عنوان خلیفه کلاس حکم مترجمی این استاد اروپایی کلاس رو در حقیقت ایفا میکرد. آقای محیط در این سلسله مقالات خودشون با عنوان تاریخچه اعزام محصل به اروپا پیشنهاد میکنن به جای این یک دارالعلومی یا دانشگاهی تأسیس بشه. استادان مبرز اروپایی دعوت بشن و دانشجویان مستعدی که به عنوان مترجم این استادان هستن سر کلاس مطالب رو ترجمه کنن برای دیگر محصلین و دانشجویان. نکته ای بنده جا داره که اشاره بکنم. استاد مجتبی مینوی جزء پژوهشگران و ادیبان و مورخین و محققین بزرگ تاریخ معاصر ایران هستند. ایشون هم از میان ما درگذشتند. ایشون هم دوره هستند با آقای استاد محمد محیط طباطبایی. البته از نظر سن حدود 1.5 سال از آقای محیط کوچکتر بودند. استاد مینوی در چند مورد با آقای محیط طباطبایی اختلاف نظر داشتند. یکی از موارد خیام هست که به اون خواهیم رسید. یکی دیگر از موارد اختلاف این دو بزرگوار یعنی استاد محمد محیط طباطبایی و استاد مجتبی مینوی بحث بر سر اعزام محصل به اروپا هست که آقای مینوی، استاد مینوی این کار رو به صلاح می دانستند و در کل و آقای محیط طباطبایی هم اگرچه نکات مثبت این اعزام رو برمی شمردند اما بیشتر با نظر انتقادی به این موضوع نگاه می کردند. یکی از نکات این است که در اون زمانی که آقای محیط این مقالات انتقادی رو به موضوع اعزام محصل به اروپا در روزنامه شفق چاپ می کردند آقای مینوی به عنوان نماینده دانشجویان و محصلین اعزامی از ایران به اروپا در حقیقت ایفای نقش می کرد. این کار رو هم با پیشنهاد مرعات که در حقیقت وزیر بعدها وزیر فرهنگ یا همون موقع وزیر معارف شد قبول کرده بود. هم مینوی هم مرعات تقریبا جز افرادی هستند که با دیدگاه‌های محیط طباطبایی همسو و همراه نیستند. بنده اینجا فقط بدون این که وارد جزئیات بشوم یا حکمی صادر بکنم، دنبال این هستم که ریشه های اختلاف نظر این بزرگواران رو فقط نشان بدهم بدون این که به ارزیابی اونها بپردازم. در سال 1312 استاد مجتبی مینوی کتاب بسیار مهم نوروزنامه خیام رو تصحیح و چاپ کردند. محیط طباطبایی در سلسله مقالاتی که کمی بعد چاپ میکنه معتقد هستند که این اثر یعنی نوروزنامه متعلق به خیام نیست، بلکه بحثی رو پیش میکشند که یک بحث تاریخی هست و بیان میکنن که ما باید معتقد به دو خیام باشیم، خیام شاعر و خیام ریاضیدان. آقای محیط خودش با مسائل گاه شماری و زیج و ریاضیات قدیم و کبیسه آشنایی کافی داشت. ایشون با اشاره و استناد به کتاب مجمع الاداب فی معجم الالقاب ابن فوتی مطلبی رو بیان کردند. میدانیم که ابن فوتی که اهل خراسان هست کتابدار مراغ است و زمانش همراه هست با هجوم هولاکوخان مغول، یعنی هجوم دوباره مغولان به ایران، و ایشون که شغل کتابداری مراغه رو داشته اشاراتی داره در همین کتاب خودش که میگوید دیوان اشعار عربی و فارسی خیام رو در مراغه من دیدم. ابن فوتی میگوید همچنین زمخشری جارالله در کشاف هم مطالبی رو میگه. آقای محیط طباطبایی با استناد به این موارد و موارد دیگر حکمی کرده اند و آن این است که خیام شاعر صاحب اون رباعی های ناب غیر از خیام ریاضیدان است و ما بنابر پیشنهاد استاد محمد محیط طباطبایی باید معتقد به دو خیام باشیم. این موضوع دومی است که تفاوت دیدگاه میان استاد محمد محیط طباطبایی و استاد مجتبی مینوی داشت. مورد اول بحث اعزام محصل به و دانشجو به اروپا بود. در سال 1313 اتفاق بزرگی در ایران میفته. هزاره فردوسی برگزار میشود. 1313 همون سالی است که دانشگاه تهران گشایش پیدا کرد. هزاره فردوسی نخستین کنگره بین المللی است که در ایران برگزار میشه. یعنی تا اون موقع ما در ایران هیچ کنگره بین المللی در این سطح برگزار نکرده بودیم و تعداد زیادی میهمان از کشورهای مختلف اروپایی، امریکایی، آسیایی دعوت میشن و در اون زمان محمد علی فروغی یا زکا الملک هم نخست وزیر هست. جالب است که بدانیم اون موقع در تهران هتلی یا اقامتگاه مناسبی برای مهمانان خارجی نبود. به همین خاطر اولیاء دولت ایران و برگزار کنندگان کنگره جمع میشن و افرادی رو که آمادگی داشتن و توانایی داشتن برای اسکان تعدادی از این میهمانان به صورت داوطلبانه جمع میکنن و هر کدام از اینها یک یا دو یا سه نفر از میهمانان خارجی کنگره رو تقبل میکنه و میپذیره که در خانه خودش در طی این چند روزی که کنگره برگزار میشه در حقیقت در منزل خودش جای بده و پذیرایی بکنه. خود کنگره هم در سالن مدرسه دارالفنون در شمال خیابان ناصر خسروی کنونی برگزار میشه. آقای محیط طباطبایی تا اونجایی که بنده بررسی کردم آخرین یا یکی از آخرین افرادی بود که هنوز در قید حیات بودند تا این سالهای اخیر و به اصطلاح جزء آخرین بازماندگان این کنگره بودند.
داشته استاد محمد محیط طباطبایی.
یاران غلش منزل نداره، یاران غلش منزل نداره، این بهرم مواج ساهم نداره، این بهرم مواج ساهم نداره.
مرحله وضوع پیشتر مفاهیم حکمت که مترجمان هستن ولو بیمان
برنامه چراغداران رو از رادیو گفتگو شنیدید. پس از این تا ساعت 6 بامداد این برنامه ها از رادیو گفتگو تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. برنامه گفتم گفت در ساعت 55 دقیقه بامداد خواهید شنید. ساعت 1 بامداد برنامه از پارسی تا فارسی تقدیم خواهد شد به مدت 109 دقیقه. در ساعت 3 بامداد برنامه راه روشن رو خواهید شنید از رادیو گفتگو به مدت 22 دقیقه. در ساعت 3:30 دقیقه بامداد برنامه روشنا رو تقدیم می‌کنیم، تفسیر آیه 40 تا 41 سوره مبارکه توبه. برنامه تا طلوع سحر رو در ساعت 4 بامداد تقدیم می‌کنیم. به اطلاع شما عزیزان شنوندگان محترم رادیو گفتگو می‌رسانم که هنگام اذان صبح امروز به افق تهران ساعت 4:49 خواهد بود. برنامه تورنج رو در ساعت 5 بامداد خواهید شنید.
ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا تقدیم می کند. گره کور مشکل افزایش قیمت‌های نامتعارف در بازار طلا و ارز چطور باز میشه؟ چطور میشه حباب قیمت‌هایی که روز به روز بزرگ و بزرگتر میشه رو ترکوند؟ حباب‌هایی که با بزرگ شدنشون درد و رنج مردم رو هم عمیق‌تر میکنن. مشکل مسکن و افزایش سرسام‌آور و غیر منطقی قیمت‌های اون کی و چطور حل میشه؟ هجوم گاه و بیگاه مردم به بازار خودرو چه دلیلی داره و چطور میشه از تقاضاهای غیر واقعی که به افزایش قیمت بیشتر منجر میشه جلوگیری کرد؟ همه این مشکلات یک راه حل خیلی ساده داره، راه حلی که میتونه انگیزه های سوداگرانه رو کاهش بده، به علاوه میتونه در تنظیم بازارهای مختلف از جمله بازار مسکن و خودرو و طلا و ارز مفید و تاثیرگذار باشه. راهکاری که علاوه بر افزایش درآمد عمومی دولت میتونه مشکل بسیاری از اقشار کم درآمد رو هم حل کنه. مالیات بر عائدی سرمایه.
دکتر مهدی حمزه‌پور هستم، عضو هیئت علمی گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام. بحثی رو در مورد مالیات بر عایدی سرمایه و تأثیرش بر اقتصاد کشور بیان میکنم. CGT یا همون مالیات بر عایدی سرمایه یا Capital Gains Tax در اصل به این معنای که دولت یا حاکمیت بر درآمد حاصل از سرمایه گذاری در تملک دارایی های سرمایه‌ای میاد مالیات وضع میکنه. حالا به تعبیر ساده تر، نوعی از تکس، نوعی از مالیات که بر سود ناشی از انتقال اموال غیر مولد اعمال میشه، طوریه که افراد از سود حاصل از فروش سرمایه و مایملک خودشون مالیات پرداخت میکنن. و الان که در 2020 هستیم، یه چیزی هلوش 193 کشور بحث CGT رو دارن دنبال میکنن و بحث گسترش پایه‌های مالیاتی رو از جهت گسترش مالیات بر عایدی سرمایه دارن اخذ میکنن و پایه‌های درآمدی مالیاتی خودشون رو افزایش میدن. در ایران هم حدوداً در دهه 60 این CGT شروع به اجرا شد، اما خب مشکلات اجرایی فراوانی داشت، متوقف شد. تو این چند سال اخیر تقریبا از سال 89-90 به این ور که مجدد بحث مالیات بر عایدی سرمایه انجام شده. کارشناسان اقتصادی حوزه مالیات مزیت‌های زیادی رو برای اخذ مالیات بر سرمایه یا همون CGT بیان میکنن که مهمترینش در اصل میتونیم بگیم که اگر این مالیات اخذ بشه به درستی و عادلانه، ما باید شاهد کاهش اختلاف طبقاتی و توزیع عادلانه تر درآمد باشیم. نکته بعدی، با گسترش فرهنگ CGT ما باید شاهد کاهش نوسانات قیمتی تو بازارهای مختلف و همچنین قابل پیشبینی شدن قیمت باشیم در بازار، و همچنین این امر ما رو به سمت کاهش نرخ تورم و سوق سرمایه های مولد به بخش های اقتصادی مولد میرسونه و از فرارهای مالیاتی گسترده جلوگیری میکنه. و امید داریم که اگر این طرح به درستی و با فرهنگسازی خوب انجام بشه، به گسترش پایه های درآمدی کشور از جمله گسترش پایه های درآمدی مالیاتی کمک بکنه.
مالیات بر عایدی سرمایه یکی از مهمترین پایه‌های مالیاتیه که علاوه بر افزایش درآمد عمومی، کارکرد تنظیم کننده داره و نقش مؤثری در کاهش انگیزه های سوداگرانه ایفا میکنه. از معرفی این مالیات بیش از یک قرن میگذره، اما سرعت گسترش این مالیات در 50 سال اخیر اون رو بعد از مالیات بر ارزش افزوده در جایگاه دوم قرار داده.
خبرهای زرد،
شایعات،
شفافیت،
امید،
عملکرد،
دستاورد،
سخنگوی صادق.
خبرهای تازه و صحیح را
از ما بشنوید.
رویداد
ظهرها ساعت 12،
بدون خط خوردگی
عصرها ساعت 19،
پرسشگر امروز
شما باشید.
30,000 10,35.
اینکه از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه گفتم گفت توجه بفرمایید.
گفتم نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکی هم به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم؟ گفت بلا قالو بلا. گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
میبینیم بعضی فروشنده ها انگار ناراحت میشن از اینکه آقا تو بری 4 تا قیمت بپرسی و خرید نکنی بیای بیرون.
دکتر بابا مرادی، روانشناس.
داشتم به این فکر میکردم که مثلا میریم خرید بکنیم، به فرض با خانم رفتیم خرید روسری، بعد این فروشنده هی میاد هی روسری ها رو جلوی ما باز میکنه هی، و انقدر این خدمات و این کار رو انجام میده که کم کم توی ما این حس به وجود میاد که ای بابا این همه رو باز کرد، نمیشه که ما نخریم بریم یا یه چیزی ازش بخریم دیگه. همین که من توی یک آمپاس روحی روانی میمونم، این که توی یک وضعیتی قرار میگیرم که انگار مجبور میشم یک کاری رو انجام بدم و طرف مقابل من رو توی این اجباره قرار میده. بعضی وقتا میبینیم بعضی فروشنده ها انگار ناراحت میشن از اینکه آقا تو بری 4 تا قیمت بپرسی و خرید نکنی بیای بیرون، انگار اون قیمت پرسیدنه و جواب قیمت دادنه حقی ایجاد میکنه که اگر مثلا نخری آقا برای چی اومدی پرسیدی؟ خب آقا من میخوام بپرسم ببینم بودجه میخوره یا نه. آقای فروشند، اگر من خریدی بکنم و شما فروش انجام بدی، این یقینا جزو حق و ناسه، چون من با رضایت و طیب خاطر این کار انجام ندادم. یا خیلی از اوقات از اون ورم هست، خریداری که میبینید به زور داره چونه میزنه، به زور تخفیف میگیره، پول نمیده، از مغازه میاد بیرون. مثلا طرف گفته مثلا 100,000 تومان آخرش، نه من 90 تومان میدم، 90 تومان میذاره میاد بیرون. اصلا فکر نمی کنی که آقا اون فروشنده راضیه، راضی نیست. ملت که مال از جوب پیدا نکردن که، اونم بدبخت بابت اون مالش پولی داده، اونم باید سودی ببره، اونم باید چراغ اون مغازش روشن باشه. بیایم دقت بکنیم، بیایم این ریزکاری ها رو دقت بکنیم، اینها بسیار بسیار توی زندگی میتونه تاثیرگذار باشه.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرورای. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهشت از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن.
ساعت 1 بامداد، برنامه از پارسی تا فارسی تقدیم خواهد شد به مدت